استفاده میکنه برای رسوندن پیام خودش و پیام عرض کنم ابی عبدالله علیه السلام. حالا چون اینو من در حقیقت این بیت ابن ارندس خوندم، بعد نیست اشاره بکنم به اون بیتی که سید بحرالعلوم رحمت الله علیه، خب میدونید او صاحب تشرف بود، از او هم بخونم که ببینید که ممکنه کسی در این درجه فقه باشه
و
اینجور میاد احساسات خودش رو بیان میکنه، میگه لحفی علا ماجدن عربت انامله، قصه من بر اون عرض کنم صاحب شرفی است، یعنی حضرت ابا عبدالله علیه السلام، که عربت انامله، از انگشتانش خدمت شما عرض بکنم که بخشش میریخت. بر کی میریخ؟ علی السحاب، بر ابرها. اما غدا سقیاه و خاتمه، اما اون چیزی که او را سیراب میکرد مکیدن انگشتش بود. به قول محتشم بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید،
خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا.
شخصیت های بزرگ اسلام اینجوری از شعر استفاده کردن، اما شاعر باید فقه شعرش رو بلد باشه، خطیب باید فقه الخطابه بلد باشه، مبلغ باید فقه و تبلیغ بلد باشه،
مبنا باید داشته،
باید مبنا داشته باشه. اگر بی مبنا باشه، یعنی دعوت، یعنی اشاره هم اینجا بکنم، چون حالا این صحبت بود، شایدم تو گاهی موقع پیام هایی که با شما دارن یا صحبت هایی که با شما میکنن، من به نظرم میرسه اگر در دستگاه ابا عبدالله علیه السلام عنوان محرمی رو ندیدید، عنوان قبیحی رو ندیدید، اگر اینا رو ندیدید، بقیه موارد رو نفی نکنید. اشتباهه که ما بگیم یعنی چی مثلا فقط شما شعر میخونید، یعنی چی؟ چرا نفیش میکنید؟
یعنی نداره دیگه، آقا
این شعر میخونه، خوبه، این کارو بلده، این کارو بلده. شما اگر اشکال داری به عناوین دیگه بگو مثلا فرض کنید که نماز بخون، نگو چرا صدقه میدی.
بله،
اومده تمام وجودش رو آورده تو دستگاه ابو عبدالله علیه السلام داره خرج میکنه، بهتر از این چی میخواد؟ این تمام عناوین محسنه اینجا تطبیق میکنه.
بله،
چرا شما این رو میگی این به درد نمیخوره؟ نگو به درد نمیخوره، بگو این به درد میخوره. بعد اما یه نکته دیگه هم اینجا هست، نمازت هم
آسیبی هست کنارش،
آسیبی هم اونم بگو. این که نفیان متاسفانه ما گاهی موقع برخورد میکنه، این درست نیست. دستگاه ابا عبدالله علیه السلام هر جا که عنوان حرام و قبیح درش وجود نداشته باشه، که عنوان حرام و قبیح خط قرمز اهل بیت علیهم السلام، معاصی خط قرمز اهل بیت علیهم السلام، این که رفت کنار، هر چه دیگه بیاد اینجا،
بله،
عرض کنم خدمت شما، همه عناوینی که میتونه دارای حکم شرعی باشه در اینجا صدق میکنه، هم مصداق سبیل الله میشه، یعنی میشه زکات در راهش داد،
بله،
هم مصداق جهاده، شعر مصداقش جهاد بوده. ببینید ما تابع، عرض کنم خدمت شما، عرض کنم آقایی هستیم امیرالمومنین علی السلام که در اون روایت منسوب بهشون فرمودن ضرب اللسان اشد من ضرب السنان، ضربه زبان سنگینتر از ضربه نیزه. این همون چیزیست که شما میبینید که در تف کربلا اصحاب ابی عبدالله علیه السلام هم شمشیر میزنن هم رجز میخوانند،
یا آنچه که بعداً امام سجاد و زینب،
امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها با خطبه های آتشین خودشون احیاگر، عرض کنم که دین خاتم انبیا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم،
و هیچ سیف و سنانی هم نه،
هیچ سیف و سنانی هم نه، یعنی قصه لسانه.
بله،
اینجور مسئله زبان مهمه، زبان حتی اون از شمشیرها هم عمقش بیشتره. شمشیرها الان پوسیده شدن رفتن، اما اون زبان است که مونده.
بله،
لذا زبان در حقیقت چهره ملکوتی همان شمشیر است که میماند، پیام را میرساند، رسانه میشود.
چقدر کار سخته اون وقت برای،
بعد اینجاست که نباید در اینجاست که نباید در استعمال کلمات، حروف، الفاظ، افعال، جملات، اسالیب، درست شد؟
بله،
در
بله،
اینها تسامح کرد. باید بهترین حروف برای ابی عبدالله سلام. دیدید چطور اینایی که دارن آشپزی میکنن تو خونه، دیدید میگه اون روغن خوبه رو برای عرض کنم که عزای ابا عبدالله سلام مصرف کن، خودشون گاهی موقع ندارن.
آره،
دیدی؟
بله
ها،
بله همینطوره، میگه اصلا میگن این باشه برای موقعی که کسی میاد،
کسی میاد، بعد وقتی میرسن به پای میگن بره لا اسراف فی الحسین علیه السلام. اسراف برای ابو عبدالله علیه السلام معنا نداره، موضوع نداره برای ابو عبدالله علیه السلام اسراف.
بله،
درست شد؟
بله، درست.
حالا من سوالم اینه، بعد اینجا خطیب ما، بلیغ ما، شاعر ما، واعظ ما، نباید قبلش بهترین محتوا رو در بهترین صورت الفاظ درست شد. بگه اینو اصلا گذاشتم برای روز عاشورا، این اسلوب این کلمه رو جای خرج نمی کنم، بذول نیست همینجور الفاظ رو بریزه، با انتخاب تمام، با دقت، با فقاهت، با تخصص، درست شد؟
بله.
این راهش هم نیست آقای ملایی جان. ما انحرافات بزرگی رو در کل تاریخ داشتیم، حتی در دنیای معاصر ما، که به خاطر سخنرانی های که اسم مذهبی روش بود. ما الان برخی از همین کسایی بودن که واقعا اتصالی به درس و بحث عمیق علمی نداشتن و سخنران شدن و میبینید که اینها انحراف و زلال درست کردن،
متاسفانه آسیب میزنن،
آسیب میزنن. برای اینجاست که اگر اون پایه استوار، اگر اون لجوع به رکن وثیق علم و فقاهت اگر باشد، از سمت دیگر این ابزارها بیاد قوغا میکنه و یادمان نرود این کلام مبارک امام علیه السلام رو دوباره بخونم: ضرب اللسان اشد من ضرب السنان.
خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام والمسلمین. استاد عبدی، حیف که زمان نداریم، ما فردا انشالله وظایف و عملکرد متولیان فرهنگی رو با کاوی خواهیم کرد با حضور حضرت عالی. سپاسگزاری میکنم و فقط مجال برای خداحافظی دارم با حضرت عالی.
انشالله که در شب شهادت امام سجاد علیه السلام با هدیه به صلواتی به اون روح مطهر انشالله قلبهای خودمون رو منور کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا فردا شب، خط سرخی دیگر، خدا نگهدار.
امام صبرم به غم و غصه مبتلا، خدا خدا. امام صبرم به غم و غصه مبتلا، همیشه اشکم بود از داغ کربلا. امام صبرم به غم و غصه مبتلا، همیشه اشکم بود از داغ کربلا. گریه خون گشت عجینه من و آهم، عشق چهل ساله من بود گواهم. وای 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 وای، به پیش چشمم دل عمه ز غم شکست، به پیش چشمم دل عمه ز غم شکست. آخ به روی نیزه سر بابای من نشست، تا سر بابای مرا تشنه بریده، تا بریدن نقش برای حرم و خیمه کشیدن. وای وای.
خب سپاسگزاریم از همکار ارجمندمون در برنامه زنده خط سرخ که ساعتی رو در کنار شما عزیزان شنونده بودن، ویژه برنامه‌ای که در دهه دوم ماه محرم از ساعت 19:15 دقیقه تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. انشاءالله که روزهای آتی هم همکاران من رو همراهی بفرمایید. بار دیگه ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در ادامه بخش چهارم برنامه‌ها، برنامه پنجره رو تقدیم شما میکنیم، مستند تاریخچه مقتل خانی.
پس از شهادت امام حسین علیه السلام، سالها جزئیات این فاجعه غمبار سینه به سینه از پدران و مادران به فرزندان منتقل میشد. بازماندگان کاروان امام حسین علیه السلام در مدینه پیشگامان این حرکت بودند، تا آنکه نویسندگان برای ثبت دقیق جزئیات این ماجرا دست به قلم شدند و کتابهایی نوشتند که مقتل نام گرفت. بعدها سنتی شکل گرفت که در روز عاشورا این مقاتل در مجلسی خوانده میشد و حاضران در غم مصیبت امام حسین علیه السلام و یارانش میگریستند. مجالسی که با نام مقتل خانی شناخته میشود و در این برنامه تاریخچه آن را مرور میکنیم.
لو كان يدري يوم عاشوراء ما كان يجري فيه من بلاء ما لاح فجره ولا استنارا ولا أضاءت شمسه نهارا سود حزنا أوجه الأيام وأوجه الشهور والأعوام الله ما أعظمه من يومي أزال صبري وأطار يوم نومي.
نخستین گزارش ها از واقعه عاشورا را شاهدان عینی آن، یعنی خانواده امام حسین به ویژه امام سجاد و حضرت زینب علیهم السلام بیان فرمودند. بعدها این گزارش ها به صورت نوشته در آمد و به آن مقتل گفته شد. گزارش هایی مستند به مشاهدات بدون آنکه احساسات و عواطف به آن افزوده شود. حجت الاسلام دکتر محسن رنجبر، پژوهشگر تاریخ اسلام و مدرس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
واژه مقتل یک واژه عربی است بر وزن مفعل و از ریشه قتل، که هم اطلاق مصدر میمی برش میشه و هم اطلاق اسم مکان، که البته هر یک از این اطلاق ها به معنای خودش رو در واقع داره. مصدر میمی اگر ما بر این واژه اطلاق کنیم به معنی کشتن هست، و اسم مکان اگر برش اطلاق بشه به معنی قتلگاه و کشتنگاه. اما در اصطلاح واژه مقتل به تکنگاری گفته میشه که درباره یک واقعی که منجر به کشته شدن یک فرد یا افراد دیگه میشه برش اطلاق میشه.
مقتل نگاری اختصاص به موضوع کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام ندارد و درباره شخصیت های مختلف از جمله امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حجر ابن عدی و محمد ابن ابی بکر نیز مقتل نوشته شده است. اما آنچه امروز به مقتل مشهور است، گزارش هایی است که به حادثه غمبار عاشورا و نهضت امام حسین علیه السلام مربوط می شود. حجت الاسلام دکتر مصطفی صادقی، پژوهشگر تاریخ اسلام.
ما اگر نگاه کنیم کتاب های فهرستی رو، فهرست نجاشی رو که معروف به رجال نجاشی هست، و فهرست های دیگه رو، مقتل هایی که ثبت شده، این نشون میده که از زمان حضور ائمه چنین کتاب هایی نوشته شده و یک فنی در واقع بوده، یک بخشی از تاریخ نگاری مسلمانان بوده، چه در بین شیعه و حتی چه در بین اهل سنت، که اونها هم برای بزرگانشون گاهی تعبیر مقتل داشتن و کتابهایی با این عنوان داریم.
کهن‌ترین مقتل درباره امام حسین علیه السلام را لوط بن یحیی یزدی، مشهور به ابی مخنف، نگاشته است. مقتلی که در گذر زمان از میان رفته، ولی گزارش‌های آن در کتاب‌هایی مانند ارشاد شیخ مفید و تاریخ طبری به دست ما رسیده است. حجت الاسلام و المسلمین یوسفی غروی، پژوهشگر و نویسنده تاریخ اسلام.
ابو مخنف سال 80 به دنیا آمده، سال 100 بگیریم تقریبا قلم به دست شده و اخبار مقتل رو دیده است که این پیرمردانی که کربلا بودن دارن از بین میرن، یه چند تایشون باقی موندن و بقیه با یک واسطه کسانی که حاضر و ناظر جریان بودن الان قابل تدارکه، لذا قلم به دست گرفته است و رفته است. با 57 نفر مصاحبه کرده و اخبار حضورشون در کربلا رو جمع‌آوری کرده و ترتیب داده و شده این مقتل صحیحی که کلبی ازش دریافت کرده، طبری از کلبی دریافت کرده، مرحوم شیخ مفیدم از کلبی دریافت کرده.
در زمانه ما کتابی به نام مقتل ابی مخنف چاپ و توزیع می شود که بر مبنای پژوهش‌های محققان سند معتبری ندارد و روایات مجعول و غیر قابل اعتماد در آن دیده می شود. همانطور که پیش از این گفتیم، مقتل ابی مخنف در گذر تاریخ از میان رفته است. بنابر ارزیابی استاد یوسفی غروی، به نظر می رسد کتابی که با نام مقتل ابی مخنف ارائه شده است در حدود قرن دهم قمری با حمایت حکومتی به رهبری سید صلاح مشعشعی تدوین شده باشد.
این مقتل ابی مخنف ظاهرا حدود 4-5 قرن قبل به دست دولت آل مشعشع، مشعشعیین، سادات حسنی که یه دولت شیعی در جنوب ایران و عراق برپا کردند و هنوزم هستن از نسل اون سادات مشعشعیین به مرکزیت شادگان فعلی که قدیما فلاحیه گفته میشد به تعبیر عربی، هنوز ساداتی اونجا هستن که هنوز بعضی از شیعه های عرب خوزستان نذر میکنن میرن یه دفتر آچاری بدون خط، خط نکشیده که به روش سنتی قدیم باشه، میدن دست این سادات فلاحیه، براشون یه نسخه مقتل نسخه نویسی اونم با قلم نی بکنن و میذارن تو تاخچهشون و فقط روز عاشورا اینو ور میدارن باز میکنن و تیمونن تبرکن توی جلسه شون هر پیرمردی هر کسی ها رو هر کی مایل باشد یه صفحه دو صفحه از این مقتل میخونه.
ثم تقدم عمر بن سعد نحو عسكر الحسين ونادى يا جريد ادني رايتك فادناها ثم وضع سهما في كبد قوسه ثم رمى وقال اشهدوا لي عند الامير اني اول من رمى ثم رمى الناس.
استاد یوسفی غروی سالها در نجف اشرف ساکن بوده است. او از سابقه مقتلخانی در این شهر میگوید.
تا اونجایی که ما درک کردیم از علما، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا منزلش که هنوزم اصل منزل مونده است، منزل وسیعی بود که یکی از اون روزه های عمومی درش برپا می شد، از همون روزه هایی که منبری های متعدد منبر می رفتن، اما مخصوصا شرط کرده است که این منزل به دست فرزند اهل علم من برسد که مقتل امام حسین علیه السلام را در این منزل برای روز عاشورا بخواند. و یه مقتل مختصری نوه ایشون مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا تهیه کرده بود و چاپ شده و منتشر شده. در این حد مقتلخانی در نجف بود.
مقتلخانی از زمان مرحوم سید عبدالرزاق مقرم شکلی منظم به خود گرفت. او که در اصول، فقه، حدیث، ادبیات، درایه و حکمت زبردست و صاحب نظر بود، مقتل الحسین را نگاشت که به مقتل مقرم شهرت یافت. سید این مقتل را روز عاشورا در کربلا برای مردم می‌خواند.
ایشون برای روز عاشورا می‌رفتن کربلا در حسینیه نجفی‌ها در کربلا، یه ظاهراً دو ساعت به ظهر مونده، در این دو ساعت عمده بخش مقتل روز عاشورا رو ایشون اونجا می‌خوندن و البته یه چند نفر از منبری‌های عرب رم دعوت می‌کردن که اطراف منبر باشن وقتی که در مقتل هر شخصیتی از شهدای کربلا، مثلا فرض کنید حضرت علی اکبر وقتی که مقتلش تمام می‌شد، چون خود ایشون شعرهای مصیبت نمی‌خوند، ایشون متن مقتل رو می‌خوند و لذا اون منبری‌هایی که دور منبر بودن بلند می‌شدن یه مقداری شعرهای مرثیه به روش معمول مصیبت خانی می‌خوندن.
حسین مثل الغاز يدور ينادي ودمع على عليه تنثار.
مثلا شخصیت بعدی رو از متن مقتل مرحوم حسین عبدالرزاق ادامه میده تا نزدیکای ظهر که مقتل دیگه تمام میشد و منم یک ساعت شرکت کردم و یه مقداری هم اشعار مرثیه خوندم.
و حسینا 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 و حسینا.
بعد از مرحوم سید عبدالرزاق مقرم، شهید آیت الله سید محمد باقر حکیم به درخواست اهالی نجف مقتلخانی روز عاشورا را در حسینیه نجفی ها در کربلا انجام داد. او پس از آن که به ایران آمد، این بار به درخواست نجفی های مقیم قم مقتلخانی در حسینیه نجفی ها را آغاز کرد.
يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين أضناب المخيم وشك سهم بعض أزر النساء فدهشن وارعبن وصحن ودخلن الخيم ينظرن إلى الحسين كيف يصنع وماذا يصنع
همزمان با مقتل خانی آیت الله سید محمد باقر حکیم در نجف تهرانی ها که حسینیه‌ای در کربلا ساخته بودند از یک منبری قهار دعوت کردند تا کار مقتل خانی را در این حسینیه بر عهده بگیرد. شیخ عبدالزهرا کعبی خواسته آنان را پذیرفت. هنوز هم صدای مقتل خانی سوزناک او در ایام محرم در موکب های کربلا و نجف به گوش می رسد.
لما اصبح الحسين يوم عاشوراء وصلى باصحابه صلاة الصبح قام خطيبا فيهم حمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله سبحانه وتعالى قد اذن في قتلكم وقتلي.
اصبحت تهراني ها در كربلاء در فلکه امام حسین علیه السلام حسینیشون رو ساختن، حسینیه تهرانی ها را. اتفاقا سالی بود که عبدالکریم قاسم در عراق علیه پادشاهی عراق کودتا کرده بود و لذا مرزها را بسته بود، اتفاقا نزدیک ایام دهه محرم بود و این آقای شیخ عبدالزهرای کعبی بیشتر به دعوت بحرینی ها، شیعه های بحرین، به بحرین میرفت برای منبر، اما اون سال ممنوع الخروج شد، یعنی چون مرزها بسته شد. این نکته هم اضافه کنم که کربلا چون در روز عاشورا خیلی وضعیت شلوغ میشد، لذاست که کربلایی هایی که میخوان مجلس امام حسین بگیرن، چه عرب چه عجم، روز تاسوعا را عملا روز عاشورا میگیرن برای مجالسشون. آخرین مجلس دهه اول محرمشون روز تاسوعا است و لذا در حسینیه تهرانی ها همین روز تاسوعا را مقتل گرفته بودند و همین شیخ عبدالزهرای کعبی و عمدتا از همون مقتل لحوف، از لحوف سید مصاوس با یه مقداری کم و زیاد کردن، یه مقتل دو ساعته، نزدیک به دو ساعته خونده.
و قال والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق اليقيني نجل النبي الطائر الاميني.
و بعد شبانه نوار ضبط شده این مقتل رو بردن بغداد و به امضای عبدالکریم قاسم رسوندن که دستور داد برای روز عاشورا تو رادیوی سراسری بغداد بذارن. این اولین باری بود که مقتل به صورت رسمی علنی و سراسری در عراق پخش می شد، البته صداش به جای دیگه هم می رسید.
شیخ عبدالزهرا کعبی همان سال ماجراهای بعد از شهادت امام حسین و حکایت اسیران اهل بیت را در مجلسی که مسیر السبایا نامیده می شود قرائت کرد.
فقال علی ابن الحسین لعمته اسکتی یا عم حتى اکلمه ثم اقبل على ابن زیاد فقال ابي القتل تهددني يا ابن زياد اما علمت ان القتل لنا عاده وكرامتنا الشهاده.
مرحوم محدث قمی در کتاب شریف مفاتیح الجنان در ضمن اعمال روز عاشورا می نویسد: روز دهم، روز شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و روز مصیبت و حزن ائمه اطهار علیهم السلام و شیعیان ایشان است و شایسته است در این روز مقتل بخوانند و یک دیگر را بگریانند.
فلما نظرنا النساء الى الجواد مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود الاضماد وللوجوه سافرات وبالعويل داعيات وبعد العز
من المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الروح ريحانة المصطفى يا كعبة للوفا المجد فيك اكتفى يا ساكنا في الروح يا ساكنا في الروح يا حسين يا حسين يا حسين يا مذبوح يا حسين يا حسين يا حسين يا
درود به همه شما شنوندگان ارجمند. امیدوارم که برنامه پنجره که مستندی بود در خصوص تاریخچه مقتل خانی مورد توجه شما بزرگواران شنونده قرار گرفته باشه. رادیو معرف رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. ما در ادامه کلام ناب رو خواهیم شنید، گزیده از سخنان شهید استاد مطهری. ساعت 21 هم همکاران من در گروه خبر اخبار معارفی رو به سمع شما خواهند رسون. تا ساعت 24 در کنارتون هستیم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
در نهضت حسینی عوامل متعددی دخالت داشته و همین دخالت عوامل متعدد سبب شده است که این حادثه با این که از نظر تاریخی و سطحی، یعنی از نظر وقایع سطحی طول و تفصیل زیادی ندارد، از نظر تفسیری و از نظر پی بردن به ماهیت این وقایع بزرگ تاریخی بسیار بسیار پیچیده است. و یکی از علل این که تفسیرهای مختلفی درباره این حادثه شده است و احیانا سوء استفاده هایی از این حادثه عظیم و بزرگ شده است، پیچیدگی این داستان است از نظر عناصری که مؤثر در به وجود آمدن این حادثه بوده است. ما در این حادثه به مسائل زیادی برمیخوریم. در یک جا میبینیم سخن از بیعت خواستن از امام حسین و امتناع کردن امام از بیعت کردن است. یک جای دیگر میبینیم سخن از دعوت مردم کوفه امام راست و پذیرفتن امام دعوت مردم کوفه را، و در جای دیگر میبینیم امام به طور کلی بدون توجه به مسئله بیعت خواستن و امتناع از بیعت و بدون اینکه اساسا توجهی به این مسئله بکند که مردم کوفه از او دعوت کرده اند یا دعوت نکرده اند، اوضاع زمان را، وضع حکومت وقت را انتقاد می کند، شیوع فساد را متذکر می شود، تغییر ماهیت اسلام را یادآوری می کند، حلال شدن حرام ها و حرام شدن حلال ها را بیان می نماید. و اون وقت میگوید وظیفه یک مرد مسلمان این است در مقابل چنین حوادثی ساکت نباشد. و امام در مقابل همه این عوامل عکس العمل نشون داده است. پاره ای از عکس العملها و عملهای امام بر اساس امتناع از بیعت است. پاره ای از تصمیمات امام بر اساس دعوت مردم کوفه است، و پاره‌ای از تصمیمات امام بر اساس مبارزه با منکرات و با فسادهایی است که در اون زمان به هر حال وجود داشته است. همیشه